بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رسته بودیم به فصل سوم که راجع به معیت در مقابل با تقدم و تأخر قرار داره. جلسه قبل عرض کردیم که معیت یعنی اشتراک دو چیز در یک معنا بدون اختلاف تشکیکی، برخلاف تقدم و تأخر که تقدم و تأخر یعنی اشتراک دو چیز در یک امر در یک معنا با وجود اختلاف تشکیکی در همون یک معنا. خب معلوم میشه که این دوتا مفهوم متقابلن، این تقدم و تأخر با معیت متقابلن، اما چجور تقابلی با هم دیگه دارن در عبارتهایی رو که علامه پرداختن به این سمت و سو رفته که تقابلشون تقابل عدم و ملکه است. یعنی معیت رو معنای عدمی بهش دادن. معیت رو وقتی معیت معنای عدمی پیدا بکنه، تقدم و تأخر وجودی باشه، از سوی دیگه ببینیم اینطور نیستش که هر جا تقدم و تأخر نباشه معیت لزوماً باشه. اگر اینطور بود که اگر جایی تقدم و تأخر نوع خاصی نیست معیت از همون نوع وجود می داشت، طبیعتاً تقابل این دوتا که یکی عدمی و دیگری وجودیه می شد تقابل تناقضی. ولی چون می بینیم مواردی که تقدم و تأخر از یک نوع خاص وجود نداره ضرورتاً ایجاب نمی‌کنه معیت از همون نوع در اونجا باشه، پس معلوم میشه که اینا تقابل تناقضی ندارن بلکه تقابل عدم و ملکه‌ای دارن. تقابل عدم و ملکه‌ای به این شکله که مثلا اون چیزی رو که ملکه و امر وجودی هستش اگه در جایی نباشه عدمش باشه که شأنیت اتصاف به ملکه و امر وجودیش تحقق داشته بود. در اینجا تقابل این امر عدمی با اون وجودی تقابل عدم ملکه خواهد شد. یعنی عدم ملکه در جایی که شأنیت اتصاف به ملکه باشه. ما میبینیم اتفاقا همین جوریه. معیت از یک نوع خاص در جایی جریان پیدا میکنه که تقدم و تأخر از همون سنخ بتواند در اونجا پیاده بشه، شأنیت داشته باشه که تقدم و تأخر از اون نوع رو داشته باشه، ولی حالا نداره با توجه به این شأنیتش هست، لذا میگیم معیت این عدم ملکه است، پس عدم ملکه است. منتها برخی از اساتید یه اشکال رو گرفتن و اون اشکال این استش که معیت چطور امر عدمیه. خود شما در ابتدای این فصل معیت رو معنا کردید به اشتراک دو امر در یک معنا که یک معنای ثبوتیه. چطور شما میگید معیت یک معنای عدمی؟ این اول مسئله است که معیت معنای عدمی باشه. بعد خودشون این پیشنهاد رو مطرح کردن که ما اگر میخواییم معیت محتوای عدمیش رو تبیین بکنیم، بهتره که بگیم تقدم و تأخر اشتراک دو چیز هست در فضای اختلاف تشکیکی و معیت عدم چنین چیزی هستش. یعنی تقدم و تأخر تو فضای اختلاف تشکیکی شکل میگیره، هر جا اختلاف تشکیکی باشه تقدم و تأخر هست. اگر اختلاف تشکیکی نباشه، البته مما من شأنه یعنی یتصف به هذا الاختلاف تشکیکی، در اونجا معیت هست. یعنی ما معیت رو معنای عدمی بکنیم، تفسیر عدمی بکنیم به عدم اختلاف تشکیکی. خب ولی این بحث بدیم منوال که شکل میگیره بیشتر به اصطلاح سازی شبیه، چون ممکنه یک کسی برعکس این بگه، بگیم معیت یعنی اشتراک در یک امر بدون اختلاف تشکیکی، اشتراک در یک امر بدون اختلاف تشکیکی، و تقدم و تأخر عدم چنین حالتی هستش. البته مما من شأنه که درش اختلاف تشکیکی پیدا بشه، معیت تشکیکی پیدا بشه. یعنی کاملا میشه برعکس مسئله رو مطرح کرد، معیت رو حالت اثباتی بهش داد، تقدم و تأخر رو حالت عدمی بهش داد. این نکته ایجاب میکنه که ما راجع به معیت و تقدم و تأخر به نظر میرسه باید تصمیم دیگه رو گرفت. هیچ کدوم از اینها اولویت ندارن به این که اونها رو امر عدمی به حساب بیاریم. از یک منظر نگاه میکنیم میتونیم تقدم و تأخر رو ملکه بگیریم، معیت رو عدم ملکه. از یک منظر دیگه نگاه میکنیم میبینیم معیت رو میتونیم ملکه بگیریم و تقدم و تأخر رو عدم او لحاظ بکنیم. لذا هیچ یک از اینها به این که عدمی باشه و دیگری وجودی باشه و بدین ترتیب عدم و ملکه شکل بگیره هیچ کدوم از اینها اولویت نداره. اگر بخوایم بر ممشای کلمات ملا صدرا تو جاهای دیگه حرف بزنیم، در موارد دیگر در بحث‌های مشابه حرف بزنیم، گویی یا باید گفت که بین تقدم و تأخر و معیت تقابل تضادی برقرار هستش. تقابل تضادی برقرار در متضادین اجتماعشون ممکن نیست. اصلا هر متقابلینی همینجوریان. هر متقابلینی اجتماعشون امکان نداره، ولی ارتفاعشون چرا؟ فقط در تقابل تناقضی هستش که هم اجتماع محال است هم ارتفاع محاله. ولی در تقابل تضادی اجتماعشون محاله ولی ارتفاعشون محال نیست. بین تقدم و تأخر و معیت تضاد برقرار باشه، این نمیشه در یک جا جمع بشه، ولی میشه و جایی باشه که نه تقدم و تأخر باشه و نه معیت باشه. مثلا در جواهر مفارقه نه تقدم و تأخر زمانی هست و نه معیت زمانی، ولی نمیشه و جایی پیدا کرد که هم تقدم و تأخر زمانی باشه و هم معیت زمانی باشه. بر اساس دعو ملا صدرا که در این موارد دنبال نوعی از تقابل میگرده و در مشابه های او که آدم مقایسه میکنه، اینجا رو باید به شکل تقابل تضادی حل و فصل کرد. ولی بر ممشای کلمات خود علامه طباطبایی اگر در موارد مشابه ما تحقیق و تتبع بکنیم، بر ممشای خود فرمایش ایشون تقابل معیت با تقدم و تأخر اساساً نباید از سنخ تقابل مصطلح باشه، چون تو فضای تشکیکی داره شکل میگیره. ببینید یه بحث تقابل تقدم با تأخره. خب قطعاً اگر ما از علامه طباطبایی بپرسیم تقابل تقدم با تأخر چجوره، ایشون میگه این اصلا تقابل نیست بلکه اختلاف تشکیکیه. بهشون اختلاف تشکیکی رو مثل واحد و کثیر یادتون باشه جزو تقابل ها نمیدونست. اختلاف هست ولی اختلاف تقابلی نیست، اختلاف تشکیکیه. پیشتر در مشابهاش پیاده کرده. ولی الان بحث ما تقابل تقدم با تأخر نیست، تقابل تقدم و تأخر با معیته. ولی این نوع تقابل هم باز تو بستر تشکیک شکل میگیره. توجه کردید؟ این نوع تقابل هم تو بستر تشکیک شکل میگیره با تعریفی از ملاک تقدم و تأخر و اینا ارائه شده. یعنی اگر ما به چیزی بحث معیت رو اطلاق میکنیم میگیم تقدم و تأخر ندارد یا تقدم و تأخر دارد، همه اینا تو فضای تشکیک مطرح خواهد شد. لذا تو بستر تشکیکی است که میگیم یکی متقدمه یکی متأخره، یه چیزی مع دیگریه. لذا اگر اختلاف معیت با تقدم و تأخر رو بر ممشای کلمات علامه بخوایم پیش بگیریم، ظاهرا باید گفت که اینجا اصلا تقابل بینشون نیست بلکه اختلافشون تو بستر تشکیک شکل میگیره. در هر صورت این بحثی است که الان مطرح شده، یا تقدم و تأخر و تقابل با یکدیگر تقابل عدم و ملکه دارن، یا تقابل تضاد دارن، یا اصلا تقابل ندارن بلکه اختلاف تشکیکی میان اونها حاکم هست. این صدر مبحث فصل سوم بوده. در ذیل بحث معیت بعد از اینکه اصل معیت و اینا رو که توضیح دادن، میان در قبال هر نوع تقدم و تأخری معیت ویژه او رو توضیح میدن. ما در فصل‌های گذشته، چه فصل اول چه فصل دوم، با 9 گونه از تقدم و تأخر آشنا شدیم. حالا میخواد بگه معیت مناسب با هر یک از این انواع 9 گانه تقدم و تأخر چیه؟ آیا همه اینها معیت دارن یا در برخی از موارد موانعی وجود داره و به چه شکل هستش؟ اینا رو میخوان توضیح بدن.
بحث تضاد
آره دیگه، موضوع همون بس فضای تشکیکی رو که در نظر میگیریم بشه، والا موارد رو باید ببینیم. توجه کردید؟ مثلا در بحث اجزای زمان که رسیدیم اونجا باید توضیح داد که به چه شکله. یعنی ممکنه یه چیزی، یه موضوعی، یکی از اوصاف رو به نحو لزومی داشته باشه که دیگه طرف مقابل، این به معنی رفع تضاد نیست، یه چیزی ممکنه به نحو لزومی مثلا سفیدی رو داشته باشه. توجه کردید؟ اگر لزومی سفیدی رو داشته باشه، معناش این نیستش که دیگه تضاد اینجا برقرار نیست. قطعا بین سفیدی و سیاهی در اینجا تضاد هست، ولی این همیشه سفیدی رو داره. یه چیزی همیشه مثلا تقدم و تأخر رو داره، یا تقدم داره یا تأخر داره، هرگز مثلا معیت رو نمیپذیره. این موجب این نمیشود که یه چیزی با چیزی که مقایسه باشه تضاد نداشته باشه. یعنی موضوع واحد قابلیت جریان این دو طرف رو داشته باشه. ممکنه به خاطر برخی از ویژگی‌های اون موضوع فقط یک طرف همیشه بپذیره، ولی ذاتاً مانعی در پذیرشش نباشد. در اون موارد تضاد هست، یعنی این دو طرف بتواند در موضوع واحد جریان پیدا بکنه، ولی موضوع واحد نمیتواند هر دو در یک زمان داشته باشه، به نوع تعاقبی باید داشته باشه. اما این بدین معنی نیستش که قطعا در هر جایی که تضاد پیاده میکنیم همون موضوعی که یک طرف رو پذیرفته حتما با طرف دیگر رو هم بتواند بپذیرد. این نکته درش ضروری نیست. منظورتون همین بود؟ همین نکته بود؟ بله. حالا مثلا ما در علت و معلول وقتی بحث در علت و معلول وقتی ما مسئله رو پیاده میکنیم، تقدم با کیه؟ با علت. تأخر با کیه؟ با معلول. میدونم مثلا ما وقتی رو که میخواییم تقدم و تأخر رو در کجا پیاده میکنیم؟ در فضای علیت. معیت رو هم در کجا پیاده میکنیم؟ در فضای علیت. البته فضای علیت یه قسمتش علته، یه قسمتش معلول هستش. اگه بخوایم تقدم و تأخر رو مطرح بکنیم، طبیعتا اینا که توی یه جا جمع نمیشن، یکی تقدم یکی تأخر داره. ماهیت بخوایم توی این بستر پیاده بکنیم کجاست؟ قطعا تو همون شخصی که تقدم هست که نمیخوایم پیاده بکنیم، همون شخصی که تقدم داره با کنار دستیش، نه اونی رو که در مقابل قرار داره. حالا بازم تأمل بکنید ببینید که همه شرایط تضاد درش پیاده میشود یا نه. اولین نوع از تقدم و تأخر رو که معیتش رو بحث میکنه، تقدم و تأخر در رتبه هست، رتبی یا مرتبه ای یا ترتیبی به اسمهای مختلفی رو که حکما نامگذاری کردن. خود این رتبه رو هم دو جور در پیشتر مطرح کردیم، یکی رتبه های حسی، یکی رتبه های معنوی عقلی. رتبه های حسی مثل چی بود؟ مثل مأمومینی که پشت سر امام وای میستن در مقایسه با مبدأ مفروض یا محراب یا باب، بحثی رو که مطرح کردیم. در اینجا معیت به چه معناست؟ در اینجا معیت به معنای این استش که این دو تا مأمومی که کنار هم دیگه وایستادن، اگه در نظر بگیریم نسبت به مبدأ مفروض محراب یا مبدأ مفروض باب، میبینیم که به چه شکل هستن؟ به شکل معی هم دیگه هستن، تقدم و تأخر ندارن. دو تا مأمومی کنار هم وایستادن، گرچه دو تا مأمومی که یکی صف اول یکی صف دوم هست، باز این تفاوت وجود داره. اگر تقدم و تأخر رتبی عقلی معنوی رو لحاظ بکنیم، باز میشه در اونجا این مثال رو زد. مثلا در سلسله اجناس و انواع مترتبه، اگر شما دو تا نوع در عرض همدیگر رو مورد مقایسه قرار بدید، حالا یا با مقایسه با جنس الاجناس یا در مقایسه با نوع الانواع، یا اگر دو تا جنس در عرض هم قرار بدید در مقایسه با این دو چیزی که عرض کردیم، اینا مع همدیگه هستن، هم در مقایسه با جنس هم در مقایسه با نو. ولی این معیت، معیت عقلی معنوی هستش، نه معیت حسی و مکانی و امثال اینها. اینا اینجاش واضح است و مشکل نیست. ببینید عبارت رو، فالمعیت و فررتبه، تقدم و تأخر رتبی داریم، حالا میخواییم معیت رتبی رو ببینیم چجوریه، یا معیت ترتیبی یا معیت در مرتبه. فالمعیت فررتبه کمعیت المعمومین الواقفین خلف الامام به نسبت الى المبدأ المفروض. این که میگه معمومین الواقفین خلف الامام، یعنی تو یک صف باشن، مراد این هستش، نه اینکه باز صفهاشون هم مختلف باشه. خب کمعیت المعمومین الواقفین خلف الامام به نسبت الى المبدأ المفروض فی المسجد حالا یا باب هست یا محراب هست، فر رتبه الحسیه. این مثال بود در رتبه حسی. اما مثال بعدی در رتبه معنوی عقلیه. میفرماد و کمعیت نوعین، اینجا عبارت یه مقداری قلق داره، توجه بفرماد. کمعیت نوعین او جنسین تحت جنسن، مثل معیت دوتا نوع یا معیت دوتا جنس که حالا این نوعین و جنسین تحت یک جنس قرار دارن، مثلا جنس عالی، مثلا جنس الاجناس، در ذیل یک مقوله هستن. فل انواع والاجناس المترتبه، در سلسله انواع و اجناس مترتبه. خب حالا این معیت نوعین یا معیت جنسین رو باید با چی بسنجیم که معیت معنا داشته باشه؟ میگه به نسبت الی نوع اول جنس، در مقایسه با نوع لحاظ بکنید که پایین دسته، در مقایسه با جنس لحاظ بکنید که بالا دسته. توجه کردید؟ در مقایسه جنس لحاظ بکنید یا در مقایسه با نوع نگاه بکنید که در قسمت پایین قرار داره. خب ما با این توضیح که دادیم، این به نسبت الی نوع اول جنس رو قید چی گرفتیم؟ قید معیت گرفتیم. یعنی مثل معیت دوتا نوع یا دوتا جنس در مقایسه با نوع یا با جنس، به این شکل معنا کردیم. ظاهر عبارت همینه، گرچه یه مقدار مشکلاتی هم به وجود میاد. اون قبلی رو نگاه بکنید که معیت المعمومین الواقفین خلف الامام به نسبت الی المبدا المفروض، یعنی اونجا هم به نسبه همونه، همینه که اینجا معنا کرده، مشابه همینه. اینجا هم به نسبه مال اون معیته. خب ولی یک مشکلی که به وجود میاد این هستش که معیت جنسین در مقایسه با نوع کمی عملا سخت میشه، چون ما دو تا جنس هم عرض داشته باشیم در مقایسه مثلا با نوع الانواع در نظر بگیریم. خب این دو تا جنس که هر دو تا جنس این نوع نیستن، یکیش فقط جنس این نوع آخر میشه، یکیش اونور میفته. توجه کردید؟ مگر این که بخوایم اینگونه توضیح بدیم که مراد از این نوعی که میگیم نوع اخیره، نه ضرورتا نوع اخیره یکی از این جنس ها. توجه کردید؟ چون مثلا این جنس اگر نوع اخیر داره، اون جنس هم نوع اخیر داره، ولی منظور ما عنوان نوع اخیره، گرچه همشون در نهایت قرار داره. اگه این کار رو بکنیم یه مقداری حل میشه مسئله، ولی در حقیقت اونی که ظاهره از عبارتی اینی که این به نسبه قید معیته، نه اونچنان که گاه از اوقات گفته شده مثلا این به نسبت الی راجب همین المترتبه است، یعنی اجناس، انواع و اجناس مترتبه در مقایسه با نوع و جنس، که این خلاف ظاهر عبارت هستش. خب و اون مشکلی هم که پدید میاد رو به این شکل باید حل و فصل بکنیم. این معیت رتبی در مقابل تقدم و تأخر رتبی هستش. کجا؟ دو تا جنس عالی معیت دارن در مقایسه با چی؟ در مقایسه مثلا با بادی چیزی در نظر بگیریم دیگه. وقتی ما میگیم مثلا تقدم، آیا اشکال نداره، یعنی یه چیزی بالاتر باید در نظر بگیرید تا رتبی و اینها معنا بشه. البته اونجا اگر ملاک تقدم و تأخر از منظری رو که بحث میکنیم صدق بکنه، توجه کردی، اینا رو باید توجه داشته باشیم. ملاک تقدم و تأخر وقتی پیاده کردیم از همون منظر اینا معیت دارن، همینطور هست. یعنی اجناس عالی با هم دیگه معیت دارن، معیت دارن. خب بله، نه نوع اخیر که بگیریم اون وقت یه عنوان کلی هستش که فردهای متعدد داره، یعنی مصادیق متعدد داره. وقتی مصادیق متعدد داشت اشکالی نداره، چون نوع رو کنده وقتی یک چیز بگیریم نمیشه وقتی یک نوع در مناطق بالا و نقطه بالا دو تا جنس مختلف هم عرض هم داشته باشه، این امکان پذیر نیست. حتما این نوع ذیل یکی از این جنس هاست، نه ذیل یک نوع دیگر، یک جنس دیگر، تا اون دو جنس رو در مقایسه با این نوع در نظر بگیریم. ولی وقتی نوع اخیر رو به نحو مطلق که بگیم، خب اون جنس هم نوع اخیر داره، این جنس هم نوع اخیر داره. به این شکل وقتی در نظر بگیریم ظاهرا مشکل عبارت حل و فصل بشه. قسم دیگر از معیت، قسم دوم در مقابل نوع دیگری از تقدم و تأخر هست که تقدم و تأخر به شرف باشه، که اینجا معیت به شرف شکل میگیره. و المعیت فی الشرف کشجاعین متساویین فی الملکه. و تقدم و تأخر در شجاعت داشتیم، اینجا معیت. اینجا نگاه بکنید یه مقدار مثال با اون قبلی فرق کرد، درسته؟ چون اونجا شجاع و جوان بود، ولی اینجا شجاعین شد که متساوی در ملکه است، یعنی امر واحد رو در نظر گرفته. توجه کن که شجاعین متساویین فی الملکه. قسم سوم از معیت، معیت زمانیه، معیت در زمانه. حالا خلاصه بیان علامه این استش که معیت زمانی طبیعتاً باید تو بستر تقدم و تأخر زمانی محقق بشه، منتها تقدم و تأخر زمانی چنانچه پیشتر گذروندیم یه وقتی در اجزای خود زمانه، یه وقتی در زمانیاته. اگر در اجزای خود زمان باشه، معیت زمانی دیگه معنا نداره. چرا؟ چون شما نمیتونید دو جزء از یک زمان در نظر بگیرید که معه یک دیگر باشن. حتما اجزای زمان یکی متقدمه یکی متأخر هست. این خصوصیت ذاتی اجزای زمان موجب میشه که معیت در اونجا نتواند پیاده بشه. خب ولی همیشه تقدم و تأخر است در اجزای زمان. ولی در زمانیات چرا؟ در امور زمانی اشکال نداره که ما دو امر زمانی رو در نظر بگیریم که اینا مع در زمان باشن، یعنی در یک زمان اتفاق افتاده باشن. مثلا تولد دو نفر در یک زمان اتفاق میفته، اینا رو میگیم چی؟ مع زمانی هستن. عبارت میخونم ولی نکته ای که اینجا هست عرض میکنم. والمعیت فی الزمان در مقابل تقدم و تأخر به زمان که حرکتین واقعتین، حرکتین ای حادثتین، هیچ فرقی نداره، که حرکتین واقعتین فی زمان واحد بینه، در یک زمان عینن هر دو در همون یک زمان واقع میشه این حرکت. ولا یتحقق معیت بین اجزاء زمان نفسه، اما بین اجزاء خود زمان معیتی به وقوع نمی پیونده. حیث لا یخلو جزآن من التقدم و التأخر، هیچ دو جزئی از زمان نیستش که از تقدم و تأخر خالی باشه. خب حالا اینو توجه بکنید، مثلا تمام شد، ولی ما وقتی در اون حرکتین واقعتین فی زمان واحد در نظر گرفتیم، مراد از این زمان واحد چیه؟ اگر مراد از این زمان واحد زمان عام تلقی بشه که ظاهرش همینه، خب خیلی واضحه که شما دو تا حرکت رو در نظر گرفتید، هر یک از این دو تا حرکت دو تا زمان اختصاصی خودشون دارن، ولی اونا رو کار نداریم. در مقایسه با زمان عام در نظر گرفتیم، میگیم معیت در زمان با یک دیگر دارن. خب اگه اینجوری باشه چه اشکال داره ما در نفس زمان هم همین رو پیاده بکنیم؟ دو تا زمان رو در نظر بگیرید در مقایسه با زمان عام، وقت میگیم این دو تا زمان مع یک دیگر هستن، اجزای این دو تا زمان مع یک دیگر هستن. خب تو اون شقی که شما گفتید معیت در زمان مطرح نیست، خیلی واضحه که منظورتون یک زمان خاصه. توجه کردید؟ زمان خاص که میگم حتی زمان عام هم به لحاظ اجزای خودش فرق نداره، یعنی یک بستر زمان رو شما در نظر گرفتید، میگید معیت نمیشه، حتما تقدم و تأخر است. خب اگه همین حالت رو در حرکت هم پیاده بکنید، یعنی یک حرکت واحد رو در نظر بگیرید به لحاظ زمان شخصی خودش لحاظ بکنید، توجه کردید؟ اگه این کار رو بکنید، خب چگونه می شود دو تا جزء از یک حرکت را مع یک دیگر قرار داد؟ حتما دو جزء از یک حرکت تقدم و تأخر دارن به لحاظ زمانهاشون و هیچ وقت مع یک دیگر نمی شن. یعنی این بحث هیچ فرقی نداره که در زمانی باشه یا در زمان باشه، ملاک اینه که ما با چه زمانی مقایسه می کنیم. اگر قرار باشه با اجزا به لحاظ درونی خودش نگاه بکنیم، به لحاظ زمان رو که در اونجا شکل میگیره نگاه بکنیم، خب اینجا فقط تقدم و تأخر است و معیت شکل میگیره. اگه قرار باشه ما با زمان عام مقایسه بکنیم که این عرفی تره، معمولا همین کارو میکنن اگه میگن معیت زمانی دارن، اگه این باشه فرقی بین زمانی و زمان نیست، یعنی اجزای زمان، ولی نه اینکه اجزای یک زمان واحد که دو تا زمان مختلف. مثلا فرضاً ما زمان عمر آقای زید رو با زمان عمر آقای عمرو با هم مقایسه میکنیم، میگیم زمانهاشون یکیست، اینا معاصر یک دیگرن، زمانهاشون کار به خود اشخاصشون، زمانهاشون یکیه، چه اشکال داره؟ مثل اون موقعی هست که میگیم خودشون معیت زمانی دارن. همه اینا در مقایسه با چیه؟ با زمان عام نیست که لحاظ میشه. یعنی اگه ما با یک ملاک بحث رو پی بگیریم، تفاوتی بین زمانی و زمان علی الظاهر نباید وجود داشته باشه.
قبلا من یه در مورد همین مسئله اشاره شد، باز نشد. ما سوال کردیم، دوباره همون مشکل اینجا هست. اونم اینکه بلکه ما نفهمیدیم اجزای خود زمان، ما یه دونه زمان داریم یا چند
تا زمان داریم؟ قطعا اجزای زمان یعنی چی؟ ما چندین زمان در نظام هستی داریم، مطابق هر حرکتی یک زمان داریم. بله دیگه، حتا هم اینجوری
ظاهر این لایت تحقق و معیتون بین اجزای زمان اینه که این اجزا
ظاهر نداره. اصلا این بحث، این بحثو اصلا ولش کنید، این بحث اصلا یه بحث در کل بحث حرکت و اینها هستش. هر حرکتی یک مقدار خاص به خودش داره که زمانشه. با تحقق هر حرکتی یک زمان شکل میگیره. منتها یه بحث زمان خاص داریم، یه زمان عام داریم. اینا رو باید از هم تفکیک کنیم. هر حرکتی یک زمان داره. این واضحه.
کل عالم ماده براش یه زمان واحدی لحاظ نمی‌کنه که
حالا کل عالم ماده چجوریه؟ کل عالم ماده در حکمت مشروعی و متعارف یک زمان براش در نظر می‌گرفتن که حرکت فلک الافلاک باشه. اینو می‌گفتن زمان عام و همه چیز رو با اون مقایسه می‌کردن. حالا برای کل عالم ماده در دستگاه صدر و متعلهین آیا ما باید زمان خاصی رو در نظر بگیریم غیر از اون بیان مشا؟ اگر ما عالم ماده را واحد بدانیم، من این را عرض کردم، اگر واحد بدانیم یعنی ما برای نشأه مادی وحدت حقیقی قائل باشیم، یعنی دارای یک ماده و یک صورت کله، اگر این رو قائل بشیم یک زمان کل به لحاظ حرکت جوهری این ماده قائل خواهیم شد. توجه کردید؟ ولی اگه بگیم نه، عالم ماده نشأه وحدانی به معنای اینکه واقعا یک وحدت حقیقی حاکم باشه نیست، بلکه جواهر مادی متعدد چون تو نشأه مرتبه مادی هستن عالم ماده رو تشکیل میدن. و اگه چون این حرفی رو ما بزنیم در اینجا به تعداد جوهرها که اینا هم الالعبد دارن تحول میپذیرن، توجه کرد چی شد؟ مثلا یه وقتی ما میگیم یک ماده و یک صورت کل عالم، فرض کنید اینجا نشأه عالم ماده، یک ماده و یک صورت این کل عالم ماده رو تشکیل داده و داره متحول میشه، بله هر چی جواهر جزئی همش توش هستن. ولی وقتی میگیم اینجوری نیستش، ما واقعا 10 تا صورت و 10 تا ماده در عالم ماده داریم، این 10 تا ماده و 10 تا صورت همین در حال حرکت هستن. اگه اینجوری بگیم 10 تا زمان خواهیم داشت، 1000 تا زمان خواهیم داشت، 10000 تا زمان خواهیم داشت، اصلا کار به هم ندارن، ربطی به هم دیگه ندارن اصلا. توجه کردید؟ مگر اینکه چیکار بکنیم به نوع اعتباری یکی رو بر دیگران چیکار بکنیم ترجیح بدیم، یا دوباره برگردیم تو فضای مشاء بگیم اونی که میتونه برای ما اینا رو در واقع مقیاس قرار بگیره برای اینا همون حرکت چیه؟ فلک الافلاک هستش و اون رو زمان عام لحاظ بکنیم. پس بنابراین هر حرکتی زمان خاص خواهد داشت. یک زمان خواهیم داشت. کدوم حرف؟
همین که اینجا شما فرقی نمی‌کنه بین زمان و زمانی.
بله.
اینجا اگه یک زمان بیشتر نداشته باشیم که دیگه حرفشون درسته.
حرف کی درسته؟ نه این یک زمان هم داشته باشیم، ببینید حرکات جزئی رو که نفی نمی‌کنه که، یعنی اون بحث اون نافی انواع تحولات جوهری جزئی در دل اون جوهر کل نیست. توجه کردید؟ و ما این مقایسه رو که انجام میدیم مثل زید و عمرو و بکر و اینا رو که در نظر که میگیریم باز همین بحث مطرح خواهد شد. توجه کردید؟ تازه اگر اون حرفم بزنیم که بگیم که مثلا به یک، نه اون که زمانش یک چیز هستش به لحاظ اون جوهر کله و الا جوهرهای جزئی هیچ منافاتی نداره که چندین نوع حرکت جوهری ما داشته باشیم. قطعا یه تفاوتی با اون حرکت جوهری کل باید داشته باشه. حتی اگه ما اون فضا رو هم قائل نباشیم، در همین حرکت جوهری معمولی هم چندین مدل حرکت جوهری تحقق داره. یک حرکت جوهری اصلی است که بطن این سیر رو تشکیل میده، چنانچه قبلا تصویر این معنا رو کردیم. ولی شاید ما نتونیم تعدادش رو احصا کنیم، ولی به تعداد حرکت‌های متعدد خاصی که توی اعراض روی میده، نه اون حرکت عمومی، نه روی میده، ما حرکت جوهری ویژه باید در متن جوهر داشته باشیم و خیلی پیچیده میشه اینجوری. یعنی ما قطعا تکثر حرکت داریم، اگه تکثر حرکت داشته باشیم تکثر زمان خواهیم داشت. تازه اگر هم یک حرکت و یک زمان داشته باشیم بازم این حرف درست در نمیاد. چرا؟ چون اجزای زمان نسبت به همدیگه همین حالت رو داره، اجزای حرکت هم نسبت به دیگه. چرا تفکیک میکنی؟ یعنی خود اصل اون حرکت هم همین جوریه، اصل اون متحرک هم همین جوریه استش، چطور شما میتونید تفکیک بکنی؟ یعنی یک دست مسئله، هر جور نگاه بکنی با یک ملاک نگاه بکنی در هر دو جا یک به یک شکل است. قسم دیگر از معیت، معیت به طبع در مقابل تقدم و تأخر به طبع. تقدم و تأخر به طبع یادتون باشه بین علت ناقصه و معلول برقراره. الان عبارت به گونه ای که داره رقم میخوره، مضاف بر این که حالا بعدن دوستان بشمارن، چون من همه رو شماره زدم، شماره 6 تقدم و تأخر که تقدم و تأخر به تجوهر و ماهیت باشه از اینجا بیان نشده. یعنی معیت به لحاظ تقدم و تأخر به تجوهر و ماهیت تبیین نشده، ولی همین شماره 4 به گونه این مثال زده شد که آدم حکم اون 6 رو میفهمه، یا حالا محتواً میخواست اونجا رو اشاره بکنه یا اگر نمیخواد بکنه به گونه ایست که اونجا هم رسونده میشه. حالا در هر صورت در معیت به طب چجوریه؟ خب خیلی واضح هستش که مثلا ما علتهای ناقصه رو وقتی در نظر میگیریم، اگر دو تا علت ناقصه رو با هم دیگه لحاظ بکنین نسبت به معلول، اینا چی دارن؟ معیت به طب دارن. بله خود علت ناقصه در مقابله با معلول چیه؟ تقدم داره، ولی دو تا علت ناقصه با هم چی دارن؟ معیت به طب دارن. حالا مثال رو اینجا به چی زد؟ گفت دو جزء نسبت به کل، اونم دو جزء مساوی. دو تا جزء نسبت به کل خیلی ذهن رو میبره به طرف تقدم و تأخر به تجوهر و ماهیت، مثل دو جزء ماهیت برای اون کل ماهیت. خب در اونجا هم همینه، یعنی معیت دارن با هم دیگر. حالا یا بگو معیت به طب، یه بار بگو معیت به تجوهر و ماهیت. و المعیت به طب کل جزئین المتساویین، این متساویین میگه ممکنه دو جزئی باشن که خودشون باز تقدم و تأخر داشته باشن، اون به درد ما از یک منظر نمیخوره. گرچه از یک منظر حتی دو تا جزء بین خودشون اگه تقدم و تأخر داشته باشن، ولی مقایسه اونا با کل چی میشه؟ وقتی اونا رو مقایسه با کل میکنیم کنا حالت معیت پیدا میکنن. نکته ریزی است که نیازی هم نیست اینقدر اینا رو بحث کنیم. والمعیت به طب کل جزئین المتساویین به نسبت الی الکل. والمعیت بالعلیت، قسم دیگر از تقدم و تأخر، تقدم و تأخر بالعلیت هست که معیت بالعلیت هم در اینجا مطرح است. الله میفرمان معیت بالعلیت از سوی علت به طرف معلول نیست، بلکه از سوی معلول به طرف علت هست. چرا؟ چون اگر ما معیت از سوی علت به طرف معلول رو لحاظ کنیم، این سخن به چه معناست؟ این سخن بدین معنا خواهد بود که دو تا علت در عرض هم بر معلول واحد بنشینه و این توارد علتین مختلفتین بر معلول واحد است و محاله. پس معیت بالعلیت از سوی علت به طرف معلول نیست، ولی از سوی معلول به طرف علت است. چرا؟ چون معلول ای علت واحد معنا داره. درسته؟ بخونم تا نکته این الان ناقصه نیست بین علت تامه و معلول، چون تقدم و تأخر بالعلیت میان علت تامه و معلول مطرحه. والمعیت بالعلیه که معلوله، معیت بالعلیت کجاست؟ مثل دو تا معلول علت واحده تامه، که معلوله علت واحده تامه. ولا یتحقق معیت بین علتین تامتین، یعنی این معیت بالعلیت تحقق پیدا نمی کنه بین دو تا علت تامه. چرا؟ حیث لا تجتمع آن علی معلول واحد، چون دو تا علت تامه بر معلول واحد جمع نمیشن. این میشه توارد علتین مختلف بین علی معلول واحد و اشکال خواهد داشت. حالا این بیانی است که در اینجا مطرح شده، ولی کن باید توجه داشته باشیم که ما در همون توارد علتین مختلفتین بر معلول واحد توضیح دادیم. اگر منظور از معلول واحد، معلول واحد شخصی باشه، توارد علتین مختلفتین بر معلول واحد محال است. ولی اگر همینا رو خود فلاسفه گفتن، اما اگر معلول واحد معلول واحد نوعی باشه، توجه کرد اینجا هیچ اشکالی نداره که دو تا علت تامه بر معلول واحد بنشینن، چون شخصا معلول ها دو تا میشن. یعنی مثلا ما مقایسه میکنیم، میگیم همین مثال معروفی که برای اینجا میزنم، مثلا میگیم گرما، گرما یک معلول واحده، معلول واحد نوعیه. خب این میتونه چند تا علت داشته باشه، میگیم علت های مختلف میتونه داشته باشه، استحکاک یکی از علتاشه، خورشید یکی از علتاشه، آتش یکی از علتاشه و چیزهای دیگه هم یکی از علتشه، هر کدوم علت تام است برای تحقق گرما. خب در اینجا ما میتوانیم بگیم که این علت ها که هر کدومش هم تام هستن، معیت دارن با هم دیگر در تحقق این معلول، اشکالی نخواهد داشت، پیدا نخواهد شد. این بستگی داره که ما اون چیز رو چی در نظر بگیریم. بهتره که ما بحث رو تفصیل بدیم. اگر ما معلول واحد رو به نوع نوعی نگاه بکنیم، چرا معیت بل علیت در علت های تام شکل نگیره؟ چنانچه عکسش از اون طرف، وقتی شما میگی معلول علت واحده، علت واحده تامه میگید میسوره، یه مقدار توش دقت بکنیم این به چه شکله. اگه ما قاعده الواحد رو در جای خودش محکم بدونیم، چجور میشود علت تامه واحده من حیث و وحدته ها دو تا معلول ازش سر بزنه، جز این که ما این معلول ها رو در عرض هم ندونیم، بلکه چی بدونیم؟ در طول هم بدونیم. بله اگه معلول ها رو در طول هم بدونید میتونید این حرف رو بزنید، ولی اگه معلول ها رو در عرض هم بدونید، چجور میتونید بگید از علت تامه واحده دو تا معلول سر میزنه؟ این هم امکان پذیر نیست. توجه کردید؟ این هم امکان پذیر نیست. اگر شما به ظاهر میبینید علت تامه واحده دو چیز از یک سر زد، قطعا میدونید جهتش فرق میکنه. یعنی این شی از اون جهت این معلول رو پدید آورده، همون شی از جهتی دیگر معلول دیگر رو پدید آورده، که در واقع باید بگیم علت تامهشون یکی نیست، دو تا علت تامه اینجا هست، چون جهتها تفاوت پیدا کرده. یعنی این الان بحثی که اینجا اومده تفصیل میخواد، این که ایشون میفهمد از طرف علت محال است، ولی از طرف معلول میسور است، از طرف معلول میسور است از در یک مثال ها، از جهت معلول میسور نیست در یک مثال های دیگر. چنانچه اگر از نای علت شما میگید میسور نیست، بله در برخی از موارد میسور نیست، ولی در برخی از موارد دیگر میسور هست. بستگی داره که شما چجوری نگاه بکنید و بستر رو چجوری شکل بدید. اگر علت رو طولی بگیرید، اون وقت با اون توضیحی که پیشتر دادیم، مثلا علامه تو اون بحث قبل داره که چی؟ تو اون بحث قبل داره جزئین متساویه اینه که نه، این عرضی بودن خیلی مهم جلوه میکنه. ولی اگه عرضی بودن مهم جلوه نکنه، بالاخره این دوتا معلول در مقایسه با اون یک علت که در نظر بگیریم، خب این دوتا معلول ما هستن در مقایسه با اون علت، در مقایسه با اون علت ها، و الا بین خودشون باز چی دارن؟ تقدم، و این نسبی میشه. در مقایسه با اون معیت دارن، ولی در مقایسه خودشون باز تقدم و تأخر دارن. یعنی میشود لحاظ های متعدد کرد. حالا فکرش رو بکنید دیگه، مثلا همین انسان یه علت تامه است، از یک جهت متکلمه، از یک جهت جالسه، از یک جهت مثلا سفیده، از یک جهت نمیدونم هزار ممکنه عالمه، از یک جهت فلانه، درسته؟ علت یک شی هست اینجا نشسته، به ظاهر آدم فکر میکنه علت تامه واحده، ولی علت تامه واحده نیست. همین الان داره 3 تا 4 تا 5 تا کار ازش سر میزنه، این 3 تا 4 تا 5 تا کاری که داره انجام میگیره، خب علتش میگیم همه همین انسانه، ولی نه این انسان من جهت واحده همه اینا رو درست بکنه، من جهت واحد دیگه علت اینا رو پیدا بکنید دیگه، مثلا علت فاعلیش چیه، علت مادیش چیه، علت چیز هر کدومش مختلف هست.
قبول دارید که حیثیت متن دخلی در تخالف علت تام علت فاعلی نداره؟
چرا؟
داره، یعنی تاثیر علت فاعلی متعدد میشه.
قطعاً. خب این تا اینجا، تا میرسیم به قسم دو قسم دیگر از تقدم و تأخر و معیت هایی که راجع به اونا هستش. ما یه قسم از تقدم و تأخر، تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز بود، یه قسم هم تقدم و تأخر بالحق بود. اون دهر رو بعدن میگه، این ترتیب این مقدار به هم زده، من اینو همه رو به حسب اون ترتیبا شما رو گذاری کردم. مثلا ولحال فی المیت بلایقه شماره 8 و 9، اون ولمیت به در شماره 7 است از اون تقدم و تأخرها. حالا ایشون میفرماد در تقدم و تأخر بالحقیقت والمجاز و تقدم و تأخر بالحق، در این دوتا هم معیت شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی ما معیت بالحقیقت والمجاز داریم و معیت بالحق داریم، منتها وضعیت این دوتا شبیه به وضعیت معیت بالعلیته. یعنی چی؟ یعنی از سوی در واقع از سوی متأخر به طرف متقدم هست، نه از سوی متقدم به طرف متأخر. مثلا در تقدم و تأخر بالحقیقت والمجاز، معیت بالحقیقت والمجاز کجا شکل میگیره؟ بین مجازها. چنانچه معیت در بالحقها در کجا شکل میگیره؟ در متأخرهای بالحق، در اونجا شکل میگیره، نه از این سوی متقدم ها شکل نمیگیره. کما اینکه در تقدم و تأخر بالعلیت، معیتی که میخواستیم پیاده بکنیم، ایشون میگفت در معلول ها پیاده میگه، یعنی در متأخرها جریان پیدا میکنه. ببینید عبارتشون، والحال فی المعیت بالحقیقت والمجاز و فی المعیت بالحق کلحال فی المعیت بالعلیت. در معیت بالعلیت هم چجور بود؟ اینجا هم به همون شکل هستش. مثلا ما میگیم، مثلا میگیم وحدت و فرض کنید فقر، وحدت و فقر، اینها معیت بالحقیقت والمجاز دارن در مقایسه با چی؟ متن وجود، درسته؟ ولی از سوی اونی رو که حقیقتا موجوده به این سمت این حرف رو نمیشه زد، چون چیزی رو نمیشه در کنارش قرار داد. حالا همه اینا رو یه مقدار مثالا رو تغییر بدیم، این بحث عوض میشه. حالا بیم در ارتباط با بالحق. در ارتباط با بالحق، خب چون اونجا بین حق و خلق مطلب واقع میشه، اینجا دیگه معیت بالحق در ناحیه از طرف متقدم به طرف متأخر نیست، قطعا از ناحیه متأخر به نحو متقدم است. میگیم چی؟ مثلا فرض کنید هر موجودی رو با موجود دیگه که مقایسه بکنید، در مقایسه با حق تعالی چی هستن؟ این کل موجودهای رابط، روابط، هر کدوم با هر کدوم در نظر بگیرید، میگیم معیت دارن به لحاظ تقدم و تأخر بالحق، معیت بالحق دارن. خب و اما والمعیت فی الدهر، به در، معیت به در چجور میتونه معنا داشته باشه؟ معیت به در در صورتی شکل میگیره که ما این مراتب نظام هستی، مرتبه عقل، مرتبه مثال، مرتبه ماده، برای خود این مرتبه ها یک تکثری قائل باشیم. اگر ما برای خود این مرتبه ها تکثر قائل باشیم، میتونیم بگیم این اجزای متکثر با هم معی به درن. یعنی چی؟ یعنی در مقایسه با جزء بالاتر یا جزء پایینتر، اینا در یک نشأه هستن. مثلا اگر در عالم عقل تکثری باشه، اگر تکثری باشه اون کسراتش رو با هم مقایسه بکنیم، میگیم مع به دهرن، یعنی بلاز دهری مع هم دیگر هستن. ببینید عبارت علامه رو، والمعیت به در کما فی جزئین من اجزاء مرتبه من مراتب العین، مثل دو جزء از اجزاء مرتبه ای از مراتب واقع، یعنی عقل، مثال، ماده. لو فرز فیها کسرتان، اگر در اون مرتبه از مراتب واقع کسرتی فرض بشود. خب اینجا یک مثلا فرمایشاتی مطرح شده که مثلا لو فرز فیها کسرتان، یعنی لو دلالت بر امتناع میکنه، یعنی کسرتی وجود نداره و این کسرت هم بیشتر کسرت ارضی مثلا تلقی کردن دو اینها. و بعد مثلا فرمودن خب در عالم ماده کثرت قطعیه. بیان لو فرزه، این نه به معنای نیستش که همون بیانه، مثلا این نیستش که نمیخواد بگه مثلا نیست، چون میدونید که در هر مرتبه ای، خود علامه رو بعدا مطرح میکنیم، خود علامه در هر مرتبه ای هم کثرت طولی هست هم کثرت عرضی، به لحاظ این که علامه مصر رو پذیرفته، علاوه بر این که کثرت طولی که قطعا هست. ببینید این بحث معیت به در ضرورت نداره که حتما کثرت عرضی باشه تا شکل بگیره، حتی کثرت طولی باشه به لحاظ نشأه معیت به در شکل میگیره. اینو باز دوستان فکر بکنن. چون خود حکما هم که اینا رو بحث میکنن میگن مرتبه عقل مرتبه کلیه است، یعنی خودش باز متشکل از چندین مرتبه جزئی تره. چون جالب این مثال هم همینه، راجع به عالم ماده بحثی میشود تر کرد، حالا باز دوستان تعامل میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.
ولی عبارت خیلی بر
نمی‌داره،
لو
فورزه،
لو
امکانیه. نه یعنی اگر فرض بشود، یعنی تو فضا نه، یعنی اگر کثرت براش لحاظ بشه.
قبول کردیم از قرائن
دیگه، ولی عبارت یه خود ماجوری لو واقعا چه جوری آخر ما نفهمیدیم لو.
نه اصلا استعمال غیر از امتناعی داره. بله اونش مشکلی نیست، ولی فورزه که اومده خلاصه دیگه خیلی
این لو لوه زه، یعنی فوره زه این لوه زه.
استعمال لغوی معنی دیگر نداره.
آه
استعمال لغوی معنی دیگر نداره.
لو این همیشه امتناع میرسونه، مثل لو کانه فیه ما آلهتون، این حتما نیست. نه مواردی پیدا میشه که
بالمجاز،
یعنی بالمبالغه است، درسته؟
خصوصا
کسانی
که در زبان عربی ترادف
وجود نداره، این
قطعی میشه.
چی وجود نداره؟
مثلا ترادف وجود نداره
در زبان عربی، این قطعا یه تفاوت های ظریفی هست.
باید و الا لو نمی
بود. خب به لحاظ قبائل مختلف ممکن هست که شکل بگیره، توجه کردید؟ اگر این بحث عقلی ربطی به عرب و غیر عرب نداره، اگر در یک فضا بخواد دو تا لفظ مترادف شکل بگیره یه مقدار سخته، ولی اگر بخواد در فرض کنید یک گستره بزرگی با مثلا یک نوع قومیت ولی بازم زبان ها فرق کنه به نوع جزئی،
مثلا عالمی، مثلا واقعی خارجی، مثلا
عالمی ایمی،
ما
یکی
داشت نظر میگه واقعا چیز دیگر اختلاف بینها وجود داره
در لفظ،
حتی در لفظ
هم در معنی، هم در معنی لفظ که درستی، یعنی نه در اصطلاح فلسفی، در اصطلاح یک معنی را لحاظ میکنم.
جایی که قبولی بود در خودش که معنیت قانشون منده،
نه گفتم ملاحظه رو به لحاظ جای دیگه که مشابه این بحث رو پیاده کرده،
یعنی اونجا مثلا اونجا
قبلا یه بحثی داشتیم که میشون میگفت که هیچ کدوم هر کدوم از اینا به یک معنا توش عدمیه، به یک معنا وجودیه.
تو کجا توی
همین جای چند عبارت قبل داشتیم؟
ها بله بله
یادتون هست که میگم ما کدوم میگیم عدمیه کدوم میگیم وجودیه، از یک منظر نگاه میکنیم وجودی، از یک منظر نگاه میکنیم عدمیه.
پس خودش اونجا خلاف اون چیزی که قبلا گفته حرف زده توی
تو کجا؟
بس تو همین بحثشون همون چیزو پذیرفت.
بله حالا گفتن از سابقه کم گفته دیگه.
بعد کمی که آقا بحث تشکیک رو اگه بخوام اینجوری عام بگیم، خب تو تضادم تشکیک هست دیگه. که شما میگید طبق مبنای علامه مثلا باید قائل میشدن میگه که تقابلشون مثلا تقابل اونجوری
نیست. در تضاد که تشکیک هست باید بینما غایت الخلاف باشه.
اون
میگه
واقعا اینا با هم نه با هم نیستن
نه غایت الخلاف
نه میگم اگه بحثو ببریم اینو قبول دارم، ولی اینو چیز نمیکنم، ولی اینکه بگیم تو فضا تشکیکیه پس تقابل مصطلح نیست، خب تو تضاد ما هم تشکیک داریم دیگه.
خب بقیه اجزا هم باز بیاد دیگه،
بقیه اجزا میشه.